از مأموریت ما و چیزی از این قبیل ابداً سوالی نکردند. اتومبیل زوزه‌کشان از شیب تند بالا می‌رفت. لحظه به لحظه معبر باریک می‌شد و دو دیواره جانبی آن در پرتو چراغ‌های خودرو می‌تابید. چنان بود که آبر، خواه نیرو و نفر، خواه خودرو و حتی زره پوش و تانک هیچ تأمینی نمی‌توانست داشته باشد. از صدها شکاف صخره پشت برجستگی‌های سنگی و تل و برآمدگی ممکن بود لوله اسلحه‌ای، کالیبر کوچک و بزرگ، موشک انداز RPG یا تیربار، کالیبر 57 و دیگر سلاح‌های مدرنی که ضد انقلاب داشت، از انواع خمپاره اندازها و موشک اندازها دشمن می توانست به تعداد کم یا زیاد، تجهیزات کامل یا اندک، به روی آبر، ستون نظامی، گروه، گروهان و یا گردان و هنگ و تیپ حتی آتش بگشاید. تنها راه عبور از گردنه همان بود که کاوه به کار گرفت. ابتدا کمینگیران را مورد هجوم قرار داد. تعدادی از آنها را با یک یورش غافلگیران کشت و بقیه را فراری داد. آنگاه با خیال آسوده ستون تحت حفاظت خود را از آن معبر مرگبار عبور داد با اقتدار کامل و قدرتمندانه. اما حالا کاوه نبود. شب تاریکی بود که چشم را نمی دید. ستون نبود. سلاح نیز جز 4 قبضه اسلحه کالیبر کوچک، آن هم 2 قبضه اش کلت کمری، نبود. اتومبیل زوزه کشان حرکت می کرد، نه چندان شتاب آلود، بلکه به لحاظ شیب تند و نفسگیر سرعت از حد معمول نیز کمتر بود و خطر در کمین. هنگام حرکت پرتوهای رقصان نور به دامنها می تابید و در تاریک روشنی وهمنگیز معبر برجستگی ها و زمختی های دیواره ها به اشکال مهیبی جلوه می نمودند. با این وجود هیچ گلوله شلیک نمی شد و هیچ موشکی فضا را با خط سیر سرخ خود نمی شکافت و از همه عجیبتر راننده و سرنشین کوچکترین توجهی به مسیر مرگبار حرکت خود نداشتند. حرکت ادامه یافت. در سکوتی که از درون می شکست مسیر مارپیچ معبر گردنه طی می شد و نگاه های دقیق و هوشیار دو جوان بدنه و دیواره معبر را می کاوید. سرنشین به همان حالت پیشین لوله اسلحه‌اش فارغ بال بدون نشانه روی رو به بیرون بود، همان گونه که بود. راننده نیز چنین بود، اسلحه‌اش روی زانوانش و دستهایش روی فرمان و نگاهش به جلو بود. شگفتا از معبر داشتند عبور می کردند. هیچ گلوله‌ای شلیک نشده بود، هیچ اتفاقی نیفتاده بود. گردنه طی شد. خالو در حالی که دستش را پایین می آورد و اسلحه‌اش را به محل خود برمی گرداند خیره به سرنشین می نگریست. باز هم هیچ تغییری در حالت او پدیدار نشده بود و راننده نیز. گویی گردنه‌ای نبوده و خطری نبود و آن مقطع هولناک از جاده وجود خارجی نداشت. در حالی که سقز فرارویشان بود خالو در ذهنش و قلبش لحظات پرتب و تابی را می گذراند. حالت، آرامش و نوع عکس‌العمل دو ناشناسی که به طرز حیرت‌آوری سر راه آن دو ثبت شده بودند و با یکدیگر مسافتی را طی کرده بودند شگفتی آفرین بود. تفاوت در رفتار، نوع برخورد آنها، راننده و سرنشین در مواجهه با خطری که قریب الوقوع می‌نمود، اوج تحیر را در وی برانگیخته بود. خالو در ذهنش قضایا را تحلیل می‌کرد. ابتدا گمان کرده بود که آن دو با منطقه و نقاط حساس آن آشنایی ندارند و به عبارت بهتر توجیه نیستند، اما سرنشین با چند جمله کوتاه فهمانده بود که کاملا با منطقه آشناست و با ذکر فاتحه زیباترین و پرمعناترین عکس العمل را نشان داده بود. پس علت اصلی آن همه آرامش چه بود؟ آیا آنها خودشان به خاطر ترس چنان عکس العملی نشان داده بودند؟ می دانست که این طور نیست و حالت آمادگی و دقت و توجهی که به هنگام عبور از مقطع حساس و خطرآفرین جاده نشان داده بودند کاملا عادی، ضروری و بایسته بود. پس تفاوت در چه بود؟ صدای سرنشین در کابین پیچید. خب اینم از گردنه ایرانخواه که به سلامتی طی شد. راننده نگاهی به سرنشین انداخت و تبسمی کرد. ذهن جوشان خالو به کار افتاد. داره میگه که دیدین هیچ اتفاقی نیفتاد؟ و باز این را با جملاتی جالب و غیر مرسوم ادا کرده بود. معنی همان بود در قالب دیگری، ملایم و خبررساننده، نه تفاخر و اثبات ادعا. دستی با ملایمت خالو را تکان داد، از جا پرید. در فضای نیمه تاریک آسایشگاه همان دست را دید که محمد را بیدار می کند. او نیز بیدار شد. نگاهی به خالو انداخت که روی تخت نشسته بود و بعد متوجه آن که بیدارش کرده بود شد. نیم نگاهی به ساعت دیواری انداخت که تقریباً به وضوح وقت را نشان می داد. از نیمه های شب گذشته بود. قبل از اینکه هنوز خواب‌آلوده سؤالی بپرسد گفته شد: محمود آقا کارتون داره؟ محمود؟ و باز نگاهی به ساعت انداخت و شگفت زده به همان که بیدارش کرده بود زل زد. این وقت شبی محمود بیداره؟ خالو با لبخند گفت: محمود و خواب، اون همیشه بیداره. و نگاهی پرسشگرانه به برادر سپاهی انداخت. او گفت: تو اتاق جنگ منتظرتونه. و لحنش و ادای منتظرتونه به نوعی بود که گویی تأکید میکرد: شما که برادر کاوه رو میشناسید، پس عجله کنید. خالو زمزمه کنان پایین پرید: کاملا؟ کیه که محمود رو نشناسه؟ محمد که داشت خواب‌آلودگی را از خود میران گفت: من که آمادم. خالو متبسم گفت: وقتی محمود کارت داره خود به خود خوابت میپره، پس بریم که دیر نشه. و هر دو با نگاه معنیداری به یکدیگر از آسایشگاه بیرون زدند. اتاق جنگ اتاق ساده‌ای بود. بر دیوارها نقشه‌های مختلفی از منطقه به چشم می‌خورد. روی زمین نقشه بزرگی پهن شده بود و چند نفر دور آن نشسته بودند. سرهایشان روی نقشه خم شده بود و گرم گفتگو و بررسی نقشه بودند. چند تقه به در خورد. سپاهی جوانی که گویی انتظار ورود کسی را می‌کشید گفت: بفرمایید. در باز شد و علی و محمد وارد شدند. سلام کردند و چشم به صحنه دوختند. سه جفت چشم به سمت اتاق گردید. خالو مات و مبهوت یکه خورد: خدای من. نگاه گرمی در آرامشی عجیب که خالو هرگز در طول عمر خود آن را در هیچ کس ندیده بود، امواج محبت آمیزش را به آنها تابانده بود. خالو اندیشید: اینا اینجا چی کار میکنن؟ سیمایی که سفید متمایل به سرخی بود با عینکی ساده و صمیمی روی چشمانش، موهای بور محاسنی نسبتاً بلند و به همان رنگ، با چنان حالتی به آنها مینگریست که انگار میگفت: امیدوارم خوب خوابیده باشید، بازم به هم رسیدیم. آن یکی دیگر هم بود، همان راننده صبوری که خم به ابرو نمی آورد و سکوت را بیشتر از هر چیزی دوست می داشت. و نفر سوم همان بود که علی و محمد شتابان خود را به سقز رسانیده بودند به خواست او. محمود را همه می شناختند. کاوه پولادین اراده کردستان، دوست و دشمن، همه او را می شناختند و همه می دانستند سر پرشور او جز برای رکوع خم نمی شود و زانوان او جز برای سجده تا نمی خورد و قلب رویینش جز به خشوع نمی لرزد. شاهین بلند پروازی که بر سر هر بلندی فرود می آمد، کرکسان از هیبتش پر می کشیدند. اما خالو و محمد محو و مجذوب آن دوی دیگر، مسیح سیمای آرام و دوست و یار جدا نشدنیش که آن دو راننده پنداشته بودنش. آنها که بودند و اینجا در اتاق عملیات و جنگ چه می کردند؟ کاوه را می دیدند که با چه احترامی با آن دو برخورد می کند و آنها نیز او را بسیار گرامی می دارند. خالو اندیشید: مثل این که همه شب را بیدار بودند. بعد از آن سفر خستگی آور و لابد قبلا نیز از تهران تا آنجا. در مقایسه با خودشان که به محض رسیدن به سقز و پیاده شدن در مقابل ساختمان سپاه و پس از خداحافظی با همسفران خود به آسایشگاه رفته بودند و بلافاصله به خواب عمیق فرو رفته بودند، حالا ساعت 2 پس از نیمه شب آنها سر حال و بانشاد در اتاق عملیات نشسته بودند، بدون اینکه اثری از سفر و بیدارخوابی در چهره هایشان باشد. به تدریج ذهن خالو روشن میشد. اتاق عملیات، محمود، آن دو. پس خالو نگاهی به محمد انداخت و با همان نگاه همه چیز را انتقال داد. محمد نیز سر تکان داد، یعنی که بله. ظاهراً یک جای کار اشکال داشت. این دو نفر که آنها گمان می‌کردند دو سپاهی تازه کار هستند و برای نخستین بار به منطقه می‌آیند، حالا در اتاق عملیات بودند و محمود چنان برخورد احترام‌آمیزی با آنها داشت که همینو کم داشتیم. کارمون در اومد. خالو صحنه جاده دژبانی ایستادن در وسط جاده و بوق‌های ممتد و چراغ‌های پی در پی استیشن سبز رنگ را در نظرش مجسم کرد و آهسته با نگاهی از سر شانه به محمد زمزمه کرد: از این بهتر نمیشه. و از زیر پلک‌های پرانش محمد را دید که به طرز نامحسوسی شانه بالا انداخت، یعنی که حالا کاریست که شده، ما که قصد کم احترامی نداشتیم، پیش اومد دیگه. مرد بور بدون کلامی فقط با همان تبسم که جذابیت دلنشینی به چهره مسیحاییش میبخشید به تازه واردها نگاه میکرد. خالو اندیشید هیچ چیز این یکی را شگفت زده نمی کنه. وسط جاده وایستادن، از معبر مرگ رد شدن، یهوی دیدن ما در اینجا، انگاری که همه چیزو از اول تا انتهاشو میدونه. جلل خالق. راننده چند ساعت پیش لبخندی زد و به تازه واردها که ابتدا از دیدنشون تعجب کرده بود گفت: پس بالاخره بازم رسیدیم. خستگی راهتون برطرف شد؟ محمود شگفت زده با نگاه‌های کنجکاو سری به جمع حاضر گفت: چطور؟ آقای کاظمی، شما برادرای ما رو میشناسین؟ راننده که کاظمی نامیده شده بود گفت: البته، خیلی هم خوب هم دیگر رو میشناسیم. نگاه محمود شروع کرد به گردیدن. حالت ملایم دید کاوه به تدریج دور میشد. خالو متوجه این تغییر شد و به فراست دریافت که کاوه دارد جدی میشود و وقتی او جدی میشد میباید از نگاهش پرهیز میکردی. محمد نیز متوجه این تغییر حالت کاوه شد و با نگرانی به خالو نگریست. همه ی قرائن حاکی از این بود که آن دو نفر از کادرهای بالای سپاه و بسیار مورد احترام و به خصوص مورد علاقه محمود هستند و اکنون این شبهه در دل محمود افتاده بود که نکنه بچه ها در برخورد با این دو عزیز به دلیل نشناختن آنها دچار اشتباهی شده باشند. نگاه جدی شده یک کاوه در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای آنکه به حالت آماده باش جنگی درآید با آن دو دوخته شد و مفهوم آن روشن و بی‌پرده عنوان گشت: بچه ها، نکنه دست گلیاب داده باشین؟ کاظمی این شبهه را تقویت کرد و با چهره بشاش گفت: ماجرای آشنایی ما خیلی جالبه. و رو به مرد بور سفید چهره کرد و با احترام اما صمیمانه و خودمانی گفت: مگه نه حاج آقا؟ و سرنشین چند ساعت پیش که هنوز کشف هویت نشده بود سری به نشانه تأیید و تحسین تکان داد و گفت: بهتر نیست برادرها رو به ما معرفی کنی آقا محمود؟ من همون لحظه که دیدم فهمیدم باید از نیروهای شما باشن. محمود با دیدن چهره شاد و مهربان مرد بور کمی ملایم تر شد. برخورد اولیه آنها، نیروهایش و دو نفری که اکنون حضور داشتند هرچه بوده تأثیر بدی در حاجی نگذاشته بود. هرچند آن مرد موبور خوش سیمای مهربان به ندرت از کسی رنجشی به دل می گرفت، اما آقای کاظمی گفت: معلوم بود که از نیروهای آقای کاوه هستند. کی جرأت داشت اونطور که آقایون وسط جاده ایستادن و راه و بند آوردن عمل کنه؟ هرچی بوق زدیم و چراغ دادیم افاقه نکرد با اون سرعتی که داشتیم. محمود از زیر ابروان چین خوردهش ضمن این که از جسارت و روحیه جنگندگی نیروهایش خوشنود بود نگاه توبیخگری به خالو انداخت و گفت: صحیح که اینطور. کاظمی ادامه داد: سرعتمون خیلی بالا بود، ممکن بود نتونم نگه دارم. و نگاه کاوه با دو حالت متضاد، تحسین و توبیخ، متوجه خالو و محمد شد. خالو صدای کاظمی را که آمیخته با طنز و متایبه بود شنید: خلاصه بوق و چراغ کارایی نشون ندادن، خدا رحم کرد که ترمزا خوب کار کردن. کاوه سر تکان داد، حالتش نیمه جدی و نیمه شوخی بود. نیروی کاوه باید هم این چنین می بود، اما در مقابل حاجی و برادر کاظمی، کاظمی با خنده جمله‌اش را به پایان برد. درست یک متری آقایون ترمز کردیم. محمود با نیم نگاهی به محمد و خالو و خط و نشان در هوا ترسیم کردن به حالت شوخی با مایه ای از جدی رو به مرد بور کرد و گفت: ببخشیدشون آج آقا، آخه لابد عجله داشتن که هرچی زودتر برسن سقز. من ازشون خواسته بودم خودشونو به منطقه برسونن، برای عملیاتی که در پیش داریم وجودشون ضروری بود. در حالی که حاجی و کاظمی به یکدیگر مینگریستند، کاوه ادامه داد: آقای خالویی، محمد خالویی و برادرمون محمد یزدی از بهترین مربیان ما هستند. مرد بور سری به نشانه تحسین و تایید تکان داد و آقای کاظمی نگاه خریدارانه‌ای به سر تا پای بچه‌ها علی و محمد انداخت.
شنوندگان عزیز، برای اعلام نظرات و پیشنهادات خود در خصوص برنامه‌ها و نمایش‌های رادیویی و یا ارتباط با مدیران و برنامه‌سازان رادیو نمایش، می‌توانید با تلفن گویای 27 86 10 75 تماس حاصل فرمایید.
پرنده هم قفص هم خونه من، زمستون رفت و شد فصل پریدن. همین دیروز تو از این خونه رفتی، ولی از اومدن چیزی نگفتی. تو را در پنجره یک دشت آباد، تو را در سر هوای خوب پرواز، تو را در هنجره یک دشت آباز، تو را در سر هوای خوب پرواز. من اینجا خسته و غمگین و تنها، نمیدونم که میمونم تا فردا. چی میشد اون هوای برفی و تو رو راضی نکرد آخر بموندن من عادت میکنم با درد تازه جدایی شاید از من بسازه دلم تنگه دلم تنگه برایم نگاهم با نگاهت داشت آدم گلای رنگ و رنگی من اینجا پشت دیوارای سنگی تو با جنگل تو با دریا تو با کو منو اندازه یک بست اندو من عادت میکنم با درد تازه جدایی شاید از من بسازه دلم تنگه برایت نگاهم با نگاهت داشت آدم پرنده هم قفس هم خونه من زمستون رفت و شد فصل پریدن همین دیروز تو از این خونه رفتی ولی از اومدن چیزی نگفتی تو را در هنجره یک دشت آباز تو را در سر هوای خوب پرواز تو را در هنجره یک دشت آباز تو را در سر هوای خوب پرواز من اینجا خسته با همگین و تنها نمیدونم که میمونم تا فردا من عادت میکنم با درد تازه جدایی شاید از من به ساز دلم تنگه دلم
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیویی شما.
دفتری که جز تو شعری و شاعری نیست، در کوچه باد هست، کسی اگر گذشته در دفترم سکوت هست، شعری اگر نوشته شب گرد مثل خفاش، من کور و لام زبان بودم. از تو دوباره خوشید در ذهن من رخشید، در تن به جای خونم شعر و ترانه جوشید. تو بودی ای دوست، گفتی و من نوشتم، دست تو رهبرم بود، نه خط سر نوشتم، میلادم از تو بوده، بیش از تو من نبودم، در من نگفته گم شد شعری اگر سرودم. از تو دوباره خورشید در ذهن من درخشید، در تن به جای خونم شعر و ترانه جوشید. اکنون که خود فراموش، سر تا به پا تو هستم، آزادم از تعلق، بی باد مست مستم، آیا گشوده ای در بر این همیشه محتاج، آیا رسیده وقته ارباز من به معراج. از تو دوباره خورشید در ذهن من درخشید، در تن به جای خونم شعر و ترانه جوشید. از تو دوباره خورشید در ذهن من درخشید، در تن به جای خونم شعر و ترانه جوشید.